وهم و رویا با ما ترسکای رنگی لای پرده های تاریک حبس دیوارای سنگی زندگی بای ما ترسم لمس دنیای محاله پسرم چشماتو وا کن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه وا کن اون دو ماه دیدنی رو ته چاه قصه بنداز قول آدم آهنی اسیری حس آزادی کدومه دنیا تو چشم قناری چند تا خط ناتمومه این حباب خوابا بشکن با یه حس فاتحانه دل بده به این تبسم بزا تو این ترانه زندگی با یه مترسک لمس دنیای محاله به سرم چشماتو با کن آدم آهنی خیاله رو به آب و آینه با ماه دیدنی رو ته چاه قصه بندو خون آدم آهنی رو
موسیقی بسیار زیبا از رضا صادقی به خاطر شما پخش شد آقای قاسم تقدیم شما شد. خب بفهمید یه مقدار از رشتتون بگیم.
رشته مهندسی مواد اسمش روش دیگه کاملا هر چیزی که با مواد اولیه مواد در ارتباط از بایو مواد گرفته تا سرامیک فلزات پلیمر بعضی جا خودشو جدا کرده ولی بازم زیر مجموعه مواد اجنبی ها بهش میگن Material Science and Engineering یه چیزی بین علم و مهندسی خلق کردن واژه‌هایی که در رابطه با مهندسی مواد تولید خلق خلاقیت
رشته خوبیه یعنی مشوق هستین که
خیلی زیباست خیلی زیبا.
زیبایی چیه میشه
بذار اینجوری بگم شما از یه چیز بیارزش مثل خاک درست. سنگ معدن تبدیلش میکنی به سرسیلندر این زیبا نیست این تولید خالقیت نیست خب مهندسی مواد این خالق بودن رو به انسان میده که بتونی از یه چیز بی‌ارزش چیز ارزشمند تولید کنی
یعنی به رشته شما میشه به عنوان بازار کار مناسب نگاه کرد؟
آره اگر خلاقیت رو داشته باشی اگر اون جهانبینی رو داشته باشی اگر خیلی چیزای دیگه فقط به تنهایی هیچ علمی به تنهایی نمیتونه مولد و کارآفرین باشه باید خلاقیت و اون دیدگاه های مختلفی که تو این حوزه لازم هست رو به دست بیاری تجربه کنی یاد بگیری که باش پولم در بیاری
این خیلی ها اینطور نباشن و این خلاقیت رو نداشته باشن باید برن مثلا تاکسی اینترنتی کار کنن
خیلی با حرفتون قبول موافق نیستم مثلا کلن خلاقیت در هر چیزی میتونه باعث بشه که شما یک کارآفرین موفق باشی کسی که نونوا بوده فکر میکرده میتونه بتونه یک کارآفرین موفق باشه شاید اگر این دیدگاه رو داشته باشه هیچ وقت نمیتونست کارآفرین موفق باشه ولی ما الان انواع اقسام برندهایی داریم که توی حوزه فقط نونوایی شعبه‌های مختلف رو دارن و یک کارآفرین موفق هستن. اون بُعد خلاقیتی که خدمتتون میگم از این منظر نیست که یک کورس دانشگاه نیست که بری یاد بگیری راجبش، باید پرورشش بدی.
درسته.
بعد سعی قدم در این راه بذاری تا بتونی خلاقیت رو پرورش بدی و در همه وجود داره. میدونی مثل این میمونه که بار اول که میگم خلاق باش، میری در کمد وا می‌کنی، اولین چیزی که به دست میاری رو میاری، بار دوم میری میگردی. این چالنجی که با خودت داری و این که سعی میکنی خلاقیت رو پرورش بدی باعث میشه که تو هر رشته موفق باشی.
هدف شما چیه؟ دوست داری که به چه جایگاهی برسی؟
شغل آرمانیم چیه؟
بله.
دوست دارم تو یه تولید کننده باشم، یه کارخونه داشته باشم از خودم.
علم بهتر یا ثروت؟
علم بهتر، یعنی من اصلا جمعه سوال غلطیه. علم بهتر، ما توی ریاضی یه چیزی داریم یه جا مشتق تعریف نمیشه.
خب اینم
سوال تعریف نمیشه. خب مسلم ثروت بهتره، همه میدونن پول خیلی بهتر از علمه. علم وسیله میتونه باشه برای به دست آوردن ثروت.
خب، کلاس اول هم این سوال ازتون میپرسیدن گفتین ثروت؟
نه دیگه، کلاس اول هممون بهمون یاد داده بودن که بگیم علم بهتره.
پس یادتون داده بودن.
بله دیگه.
خیلی ممنونم از حضورتون و ممنون از شما شنوندگان عزیز. من مهسا محمدی افتخار این رو داشتم که دقایقی در خدمت شما باشم. بریم سراغ ادامه میزگرد امشب همراه با همکارم جناب آقای حسین شریفی و مهمانان گرانقدرشون.
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم، همراهان گرامی رادیو گفتگو خیابان فرصت رو گوش میکنید از این ایستگاه رادیویی. من میخوام یه بحثی رو آغاز بکنم و فکر میکنم خیلی بحث مهمی باشه. اون هم این حوزه است که نظام ارزیابی ما برای جذب استادان دانشگاه، اعضای محترم هیئت علمی چیه و آیا این نظام درستیه؟ آقای حسینی،
عرضم به حضور شما که من اگر باز این دانشگاه به مسابقه سیستم نگاه بکنم، ما اگر خروجیشو میخوایم اون چیزی که مطلوبمونه همه داریم راجبش صحبت میکنیم داشته باشیم، به ورودیاشم باید توجه بکنیم. یه ورودی که دانشجوه، خب ما ورودی نظام آموزش قبل از دانشگاه رو داریم، این چیزایی رو یاد گرفته و مبانی علمی رو یاد گرفته اومده. یه ورودی دیگه که به دانشگاه میاد اساتید دانشگاه. ما اگر ورودی رو بگیریم که هدفش مقاله نوشتنه، خروجیش هم همون میشه. پس به ناچار ما باید مراقب این باشیم که توی فرایند جذب دانشگاه ها هم اساتیدی که روحیه کارآفرین دارن، مثلا این باید یه ملاک بشه. یعنی اگر این
نیست عزیزم،
میتونه این فرایند منجر به این بشه که یه کارآفرین و تربیت کننده یه کارآفرین از توش تربیت یا نه. ببینید به طور مشخص بعضی وقتا اگر این حق و تدریس های اضافه بر موظفی رو از بعضی ها بگیری چی میشه؟ تقریبا توی امرار معاش ممکنه دچار مسئله بشه. یعنی اگر شما به مرحله رسیدید که دانشگاه بوده دنبال استاد که چرا نیستی تو دانشگاه، چرا این جای خوبیه، به نظر اتفاق خوبیه که استاد دانشگاه اونقدر سر شلوغ ارتباط با صنعتشه که اینو دارن مجبورش میکنن که آقا تو باید انقدر بی درس هم بدی، چون دانشگاه نسل 3 که داریم صحبتشو میکنیم اینا تفکیک شده از هم نیستن، یعنی آموزش هست، پژوهش روش سواره، بعد ارتباط با صنعت هم روش سواره میشه.
تقریبا مال 30 سال قبل، یعنی 3 دهه قبله. الان نسل‌های دیگری الان مطرح هست.
بله بله. خب عرض من چیه؟ عرض من اینه که ما اگر می‌خوایم برگردم به عرایزم قبل از این بخش از برنامه که عرضم بود هر کدوم از این زینفان باید یک نقشی دارن و اون رو باید ایفا کنن، من جمله یکی از بازیگر اصلی اساتید دانشگاه. اگر میخوایم این اساتید دانشگاه تو این جامعه که هستن اون نقش خودشون که هم تربیت کارآفرینی هم خود کارآفرینی درست انجام بدن، باید به ورودی هم توجه بکنیم، طبیعتا وزارت علوم هم باید توجه بکنه، علاوه بر این که داریم ارزیابی میکنیم که استادی که میخواد بیاد توی فراخوان جذب دانشگاه ها بشه، این علاوه بر این که چقدر مقاله ISI داره، چقدر کتاب نوشته، چقدر کار علمی خاص کرده، چقدر هم تونسته ارتباط با صنعت
بگیره. من یه نکته بگم، من یکی اومده بود هیئت علمی ما بشه، من یه سوال کردم، گفتم شما مقاله خیلی نوشتید، یه مشکلی رو که تو جامعه شما دیدید الان اومدید تو دانشگاه به عنوان هیئت علمی میخواید با دانشجوهاتون حل کنید، بگید. لال موند.
بله همینطوره.
یعنی یه مشکل تو حوزه تخصصی خودت، تا زمانی که ببینید الان تو دانشگاه وقتی که شما میاد ارشد مستقیم میذارید، دانشجو التماس میکنه معدلش به بالای 17 برسونه ارشد مستقیم، بعد شروع میکنه اونجا باز التماس نمره میکنه که بیاد جزو چی؟ اون درصد نخبگان بشه که بیادش چی بشه؟ بیاد برای دکترا. من الان دارم میخوام بگم که مشکل جای دیگه است، مشکل اونجا هست که ما من به عنوان هیئت علمی، من یه دفعه رفتم داخل یه کارخونه ظروف آشپزخونه می ساختن، اومدن گفتم یه مایتابه ای رو من دارم به شما میدم، با یه قاشق روغن یه مرغ رو ظرف 5 دقیقه میتونی سرخ کنی. گفت چقدر هزینشه؟ اون موقع سال 72 گفتم 4 میلیون پول قالب سازیشه. گفت خیلی سود داره؟ گفتم بله. گفت پس چرا خودت این کار نمی کنی؟ درست داره میگه، میگه اگه تو میگی یه کاری که اینقدر سود داره چرا خود انجام نمیدی؟ از اونجا شد که ما گفتیم باشه دینگی و دونگی 50-50 با هم بریم تو تولید. یعنی از سال 1371 ما اینجوری رفتیم تو تولید. الان صنعت به دانشگاه اعتماد نداره، ولی الان ما داریم میگم کار میکنیم. چجوری کار میکنیم؟ میگیم آقا ما میایم اینجا ارزش افزوده که ایجاد کردیم X درصدش مال ما، ایجاد نکردیم و ضرر زدیم ضرر میدیم. کی من میتونم همچی ادعایی رو بکنم که صاحب تجربه باشم، دید بازار داشته باشم، نیازهای جامعه و گروه هدف خودم رو شناسایی کرده باشم و بدونم سطح تکنولوژی کجاست، رقبا کجا هستن، نیاز داخل خارج کجاست؟ اگه به این توانمندی رسیدن اساتید من، میتونن حالا برن بیرون با صنعت کار کنن. صنعت حوصله اینو نداره که بیاد یه پروژه به یه استاد بده، این استاد به دانشجوهاش بده، بعد چون زورش به دانشگاه که نمیرسه، مخصوصا بخش خصوصی کوچک و متوسط. ولی ما داریم دنیای داریم وارد این عصر میشیم، شعار این دنیای امروز این استش، کاری که چین کرد چی بود؟ هر خانه یک کارخانه. ما باید تولید رو ببریم به سمت خانه نه کارخانه. الان من از یک
آقای دکتر فدایی، مگه ما همین رو اواسط دهه 80 تجربه نکردیم؟ مگه نیومدیم گفتیم آقا هر کس هر مهارتی داره بیاد یه وام بهش میدیم، وام اشتغال بهش
میدیم؟ اصطلاح میدونی چی بود؟ این تر بی بی بود، بیکار بدهکار. بیکارا رو آوردیم یه وام بهشون دادیم، بدهکارشون کردیم. گیر کجاست؟ من بیکارم، یه مهارت دارم، یه مهارت ساخت دارم، من میتونم دوزندگی خوبی درست کنم، میتونم خیاط باشم، میتونم ترشی درست کنم، یه مهارت دارم، ولی نمیتونم مدیریت کنم. گیر ما میدونه کجاست؟ گیر ما نیازمند یک شبکه راهبرد نوآوری هستیم. ما وقتی نوآوری رو تعریف میکنیم برای دانشجو، میگیم نوآوری تبدیل ایده که تو مغزته به دیده، به فیزیک و پسندیده، یه نفر بابتش پول میده. پس ایده خلاقانه ای که راه به بازار پیدا میکنه اسمش نوآوریه. کی من میتونم ایدم تبدیل به دیده پسندیده بشه؟ وقتی نیازا رو قبل شناسایی کردم. کی من شناسایی میتونم بکنم که به جامعه‌ام خیلی خیلی موشکافانه نگاه کنم. کی موشکافانه نگاه میکنم؟ که این جامعه برای من اهمیت داشته باشه، آسایش مردم برای من اهمیت داشته باشه، آرامشش اهمیت داشته باشه، اینکه یه کارخونه ورشکست نشه برای من اهمیت داشته باشه، اینکه کارگری بیکار شه اهمیت داشته باشه. بعد میشینم فکر میکنم، من استاد دانشگاه، راهکار پیدا میکنیم، میریم حلش میکنیم.
خب من میخوام اینجوری جنبندی بکنم که شرایط ما توی دانشگاه های ما و توی صنعت ما به گونه پیش رفته که به قول شما صنعت زورش نمیرسه به دانشگاه،
صنایع کوچیک،
صنایع کوچیک و متوسط. و از اون طرف استاد دانشگاه ما آقای دکتر عبدی، اتفاقی که واسش افتاده اینه که خب داره سر ماه
حقوقش
رو میگیره، خوبم داره میگیره، تعارف نداشته باشیم با هم دیگه، خوبم داره میگیره.
نه
نسبت به، ببینید آقای دکتر فدایی، آقای دکتر
نسبت به کاری که میکنه، نسبت به اثری که میذاره،
نسبت به کار یا اثرش هم نمیخوام بگم، نسبت به رنج دریافتی کارمندان دولت داره خوب میگیره.
بابا چقدر زحمت کشیده یه نفر که میره پی اچ دی میگیره. بابا
خب حالا اجازه بدید بحثو باز کنیم، چون ما خیلی دلیل داریم که خوب و بدو میتونیم حالا بکنیم، چون یه تصویر بیرونیه و در مقایسه با اون زحمتی که کشیده شده و اون ارزشی.
خب مگه مثلا
داره
کارمندی که مثلا چه میدونم
الان شما دانشگاه داره ها رنجه حقوقی ببینید. رو ببینید، ببین رنجه حقوقی کارکنان دانشگاه ها و اعضای دانشگاه چقدر با هم واقعا فرق داره. تقریبا یکیه،
خیلی فرق نمیکنه.
کارکنان دانشگاه ما، ببینید من منظورم اینه، من نمیگم در نهایت، ببین چون این کارمند و استاد ما خیلی تفاوت معناداری دریافتیشون نداره.
آبرو ما رو نبرید لطفا اینجا،
بگذارید. من میخوام یه نکته ای رو بگم، چون این اتفاق تو صنعت هم افتاده. صنعت ابتدا محصول محور بوده، یعنی میگفته من درونگرا یه چیزی تولید میکنم، برای خودم هم هست، بیرونم صف کشیدم میان میخرن. بعد شد مشتری محور، این اتفاقی بود که تو همه دنیا افتاد، گفتش که حالا مشتری برای من باید تعیین کنه که چی تولید بکنم، به چه مقدار تولید بکنم، چقدر سفارشیش کنم، و من باید برم مسئله مشتری ما حل بکنم. صنعت و کسب و کارها دقیقا این اتفاق براشون افتاد، چون دیگه تولید یه جعبه بلک باکس بسته نبود و همه تونستن تولید بکنن، دانش فنیش اومد، شما دیگه محصول رو داشتی، ولی محصول باید متناسب با مشتری.
خب همین جلو میرین چه اتفاق افتاده تو صنعت؟ ما تو صنعت ما هنوز یه مرکزی رو درست کنیم به اسم آرندی، مرکزی به اسم آرندی ریسرچ اند دیولپمنت.
نه خود شرکت ها لازم،
همون شرکت ها لازم داشتن. چهار دهه قبل چی بود این میامد فراینده رو بهینه میکرد، سیستما رو بهینه میکرد، اصلا نگاهی به مشتری نداشت.
حتی تعریفش الان فرق کرده،
الان یه دقیقه من میگم، الان این تبدیل شده به اینویشن سرویس سنتر، یعنی یه مرکز خدمات نوآوری که بیشتر داره رفتار مشتری رو نگاه میکنه که مشتری در حال حاضر چی نیاز داره، در میان مدت چی، در دراز مدت چی. اصلا کارخونه رو نگاه نمی کنه، نگاه میکنه من مثال چند تا دستگاه ماشینالات دارم، من با این ماشینالاتم چه نیازی از این مشتری خودم در کوتاه مدت، میان مدت میتونم پاسخ بدم. و ما الان وقتی که میریم تو بدنه SME ها، سازمان های کوچک و متوسط، اصلا توان پرداخت اینجور این آدم ها، آدم های عادی نیستن، یه فارغ التحصیل دانشگاه نیست، کسیه که باید بازار بشناسه، نوآوری بکنه، خلاق باشه.
دنبالش هستن. یکی از بحثایی که ما داریم اینه که اگه میخواییم به دانشگاه کارآفرین داشته باشیم، ما باید بتونیم آدم هایی که به این شرکت رو کمک میکنن و
نداری
تولید بکنیم.
میدونم.
باید داشته باشیم.
میدونم. ببینید
من میخواستم به این نکته برسم، ببخشید با عذر میخوام، خواستم به این نکته برسم که علت این که تو دانشگاه ما این وضع به وجود اومده و الان داریم هممون میگیم که یه تغییری لازم داره، این بوده که بیرون نمیخواستم. من 5 سال های دکتر رئیس دانشکده معدن صنایع بودم، یک بار کسی از صنعت به ما مراجعه نکرد.
نه باید تو باید بری سراغ صنعت.
بله من رفتم، ولی میخوام بگم تو دورانی بودیم که صنعت هم داشت کار خوش، ما هم انقدر سرمون شلوغ بود که سراغ کسی وقت نمی کردیم.
اصلا دانشجو ریختن سر داشتیم.
قبلش هم اون صنعتگره در دانشگاه رو به رو خودش باز ندید.
آره تو باید بری بیرون.
اون کارا کردی. ولی الان عوض شده. الان من یا صنایع میان سراغ ما یا تو خودمون بیشتر دنبالش هستیم.
ببین الان آرایشگر میره تو خونه سر مردم میزنه.
بله بله این بازی عوض شده.
میان بنزین میزنن به ماشینه. آره وقتی... تو هم باید بری بیرون.
بله وقتی بازی عوض میشه کم کم رفتارم عوض میشه. یعنی من هر کسی که تو دانشگاه باشه کم کم متوجه میشه بالاخره باید مسئله حل بکنه. ولی این معنیش این نیست که ما تئوری رو بذاریم کنار.
من نگفتم تئوری رو بذاریم کنار.
نه من اصلا روی صحبتم
ببینید من باز برمیگردم به همون مسئله که خدای برنامه گفتم. آقای دکتر عبدی تجاری سازی دانش.
خب تجاری سازی باید تجاری رخ بده. خب اینو...
تجاری سازی موقعی رخ میده که علم شما حسب بله. یک نیاز ایجاد بشه. نه یه علمی رو ایجاد کنید بعد دنبال بازارش بگردید.
بسیار عالی. من یه مثال دیگه بزنم. چون ما اکثر مال رشته فنی مهندسی هستیم یه فضای دیگه ای داریم به نام رشته پزشکی. شما در کنار تمام این دانشکده‌های پزشکی معمولاً چی می‌بینید؟
یه
بیمارستان آموزشی می‌بینید. چیزی که میشنویم از دانشکده‌های پزشکی حالا نمیدونم چه خبره واقعاً، ولی انترنن یعنی اینترنشیپ دارن و رزیدنتن. شما تو بقیه رشته‌ها اینو دارید؟ نه. کجا وصل میشه؟ اونجا مریض هست، بیمار هست، نمیدونم دارن هم اون داستان آناتومی رو تو محیط واقعی چک میکنن. هم مثالی که شما تو آلمان زدید، امتحان پزشکی تو آلمان توسط اساتید استاد دانشگاهه که درس داده گرفته نمیشه، توسط دکتری گرفته میشه که تو بیمارستان داره کار میکنه. منظورم اینه که اگه ما میخوایم اون کاشت و داشت و برداشت که شما هم بهش اشاره کردید به وجود بیاد، باید این ارتباط نقاط تماسمون با صنعت بیشتر بشه.
زمانی که دانشگاه فیدبک از بازار نگیره، اصلا ببینه چه مقدار مهندس صنایعی باید تربیت کنه، تو کدوم گرایش، نیاز فعلی این جامعه چیه،
مهندس صنایعی با کیفیت.
احسن.
خب الان من به سایه دکتر ما هم درگیر صنعت هستیم. من شاید هر هفته 20 تا 30 تا مصاحبه میکنم، ولی 10% اینا، شاید 5% اینا اون ویژگی های لازم برای کارخونه کوچیکو دارن.
من میخوام میگم گوش کنید، من میخوام راه حل بدم. راه حل اینه که یه کارگاه کوچیک 8 نفره نمیتونه پولی دکتر رو بده که بیاد براش نوآوری کنه. ما اومدیم بر همین اساس یه شبکه ساختیم که این شبکه اومده تمام آدم‌هایی که سابقه صنعت و دانشگاه دارن میان راهکار نوآورانه رو در قالب پروژه مشارکتی با این صنایع کوچک و متوسط انجام میدن و خیلی نتایج خوبی گرفتیم. خیلی نتایج
به این خاطر
خوب.
که شما استاد دانشگاه رو مجاب کردید که بدو دنبال حل مشکل.
بله
من بحثم همینه آقای دکتر عبدی، شما خودتون بدنه صنعت بودید. من میگم استاد دانشگاه ما نمیخواد پاش خیس بشه. من حرفم اینه. استاد دانشگاه ما به قول آقای دکتر فدایی میگه آقا من 40 ساعت میرم سر کلاس، به قول شما یه حقوق اندک معمولی پایان ماه میگیرم
و خودش هم با همون میزان حقوق زندگیش اداره میکنه.
من فکر میکنم عادت
میده به مدیریت میکنه خودش.
برای ما توضیح میدن که چطور ساختارا موجب رفتار میشن.
من یه پرسش رو از آقای کرمی مطرح
همه بکنم. ارزیابی شما بر اساس مقاله تعریف میشه، بر اساس کلاس رفتن تعریف میشه.
اشتباه.
خب آره
تو این برنامه رسانه وظیفش اینه که بگی وزیر علوم گوشت باز کن، این روش درست نیست.
خب آخه اون ورم مراقب باید باشیم از اون ور نیفتیم.
نه نیفتیم.
از کدوم بعد میدونید شاخص چی میشه؟ همه باید تو... بید فقط پروژه بیاریم.
نه
یعنی یکی از معیارهای افزایش رتبه در مثلا از دانشیاری به استاد تمام اینه که شما چقدر پروژه آوردید از برای دانشگاه، درسته؟
بعد چند سال
معیارهای جبرانی باید تعریف شه دیگه. من اجز... یا این یعنی صفر و یک رو برخورد بکنید.
آره.
که
ببین اصلا بعضیا طبیعتاً میرن بیرون، بعضیا طبیعتاً درونگران میشینن. ما هر دو تا رو میخوایم.
بله.
همونجوری که تو خلاقیت میگیم ما تفکر واگرار میخوایم ولی همگرار میخوایم برای آنالیز.
تفکر جانبی میخوایم.
ما اینا رو نیاز داریم، هر دو باید باشن.
من حالا میخوام یه پرسش رو از آقای دکتر، از آقای مهندس کرمی مطرح بکنم و بعد برگردم به همین بحثمون، نیم ساعت پایانی بحث رو بریم سراغ آقای دکتر حسینی و مطلعش آقای دکتر حسینی باشه. آقای کرمی، شما وسط ماجرای صنعتید، این بحثی که الان آقای دکتر عبدی مطرح کردن که آقا کنار هر دانشکده پزشکی یه دونه بیمارستان هم هست، این خدمت شما عرض بکنم که چقدر توی صنعت امکان پذیره؟
این موردی که آقای دکتر عبدی اشاره کردن کاملا درسته و نیرو متخصصی که توی دانشکده های علوم پزشکی ما بیرون میان یه مقداری از دانشجو فارغ التحصیلی که از دانشگاه های دیگه ما میان بیرون از سطح مهارت بالاتری برخوردارن و چه چند سال اخیر هم توی دانشگاه های دیگه هم اتفاقای خوبی افتاده. 5,000-6,000 واحد کارآفرینی و مرکز رشد و فناوری تأسیس شده، ولی متاسفانه احساس میشه و اون چیزی که داره لمس میشه برای من فعال توی حوزه کسب و کار اینه که در دانشگاه ها باز نیست به روی جامعه و صاحب کسب و کار. به فرض اگر ما تو حوزه کشاورزی بخوایم ورود پیدا بکنیم، باید اگر ما توی شهری یا استانی یه دانشگاه کشاورزی داریم، خیلی از مشکلات بخش کشاورزیمون رو دیگه نداشته باشیم. یعنی اگر کشاورز ما این اجازه رو داشته باشه، اون فعال بخش کشاورزی ما یا صنعت ما اجازه داشته باشه مشکل خودش رو بگیره، به همراه خودش ورود پیدا بکنه به دانشگاه و بره از متخصصایی که تو دانشگاه هستش، از شرایط آزمایشگاهی و هر آن چیزی که اونجا فراهم شده برای یه مشکلی رو از جامعه حل بکنه، بره و اونجا مشارکت بکنه و حضور داشته باشه و در نهایت هم نتیجه از اونجا و خروجی از اونجا وجود داشته باشه، قاعدتا خیلی از مشکلات ما چه توی صنعت چه توی کشاورزی و حتی خدمات ما باید حل بشه. این خیلی دیده نشده.
حالا بخوام بگم چرا.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که
بذارم بگم. گوش کن. ما وقتی تو دانشگاه داریم پذیرش میکنیم از کنکور، میریم از دبیرستان‌های فرزانگان و امثالهم میاریم، کسایی رو میاریم که IQ بالایی دارن، بلدن تست بزنن، بلدن ریاضی حل کنن، ولی بیزینس دنبال افرادیه که IQ بالایی داشته باشه. یعنی ما باید تو بیزینس دنبال اون شاگرد که معدل 14 بگردیم، دنبال اون شاگرد معدل 15 بگردیم برای بیزینس.
بله.
و ما اصلا ورودی به دانشگاه همونجور که آقای دکترم اشاره کرد، همونجور که برای استاد داریم میگیم، من باید بگردم دنبال اون دانش آموز معدل 14-15. این آدمیه که با بچه های کوچه محله این ور اون ور میره، تعامل داره، چون تعامل داره نمیتونه درس بخونه. بله. این به درد بیزینس میخونه.
خیلی متشکرم. ما یه کوچولو یه رفت و آمد داشته باشیم، برمیگردیم و کنار شما خواهیم بود. دقیق بخوام بهتون بگم 19 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم. دو تا بحث مطرح شده بود، من میخوام روی این دو تا بحث بیشتر صحبت بکنیم. یک، مراکز رشد، مراکز نوآوری دانشگاه های ما چقدر واقعیان، چقدر خروجی دارن و چقدر فاصله گرفتن از کارهای نمایشی. و دوم، بحث آینده پژوهی. آقای دکتر حسینی با شما آغاز بکنیم. آینده پژوهی توی صنعت ما کجای ماجراست؟ همین چیزی که الان آقای دکتر فدایی هم گفتن.
بله. ببینید، یه بحث خوبی مطرح شد تو صحبت بزرگواران، نقاط اتصال دانشگاه و صنعت. خیلی مهمه که اینا رو خوب تعریف بکنیم. لازمه که از این طرف، یعنی ما راجع به دانشگاه صحبت میکنیم، از اون طرف هم لازمه که صنعت به جای اینکه همیشه بیاد بگه که آقا من الان اینو میخوام، دانشگاه همین الان میتونی بدی یا نه، اگر نمیتونی بدی من دیگه دانشگاه به دردم نمیخوره. یعنی اگر صنعت متوجه این باشه که بالاخره پژوهش کاربردی هم زمانی داره تا بین به تجاری سازی برسه و به محصولی برسه،
دانشگاه باید بفهمه بله، وقتی بله، که بله، موتور بله، میاد بله، و میگن موتور میخواد توسعه بده بله، من باید برم دنبال
بله،
بچه‌ها
بله، بله، ولی این لاین موازی که صنعت برای پروژه‌های پژوهشی خودش، یعنی خود صنایع ما هم بخش آرندی دارن، یعنی او هم میدونه طبیعتا اگر صنعت ما نیاز مشتری